بسم الله الرحمن الرحیم. دیدی که شدم ساکن کویت آخر، افتاد سبویم لب جویت آخر. با این دل تنگ و دیده دریایی، من جان دهم از حسرت رویت آخر. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشگی و صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، در محضر استاد عزیز، فیلسوف برجسته جهان اسلام داریم که در حوزه تفسیر بعضی از فرازهای اقیانوس عمیق اندیشه جناب مولوی مطالبی رو خدمتتون عرضه میکنیم. پرسشی که شما داشتید، راه‌های تحصیل معرفت چیه؟ ما از نگاه جناب مولوی و تفاسیر استاد استفاده میکنیم. در جلسه پیش عزیزانی که پای برنامه بودن میدانن که پایه معرفت ادراک حسی است. قدر حواس ظاهره خودمون رو هم بدانیم و خوب استفاده کنیم. اگر همین حواس ظاهره خوب استفاده کنیم، مجاری فیض غیبی هم خواهند بود. امروز میخواییم مراحل دیگری رو بیان بکنیم با استفاده از داستان فیل در خانه تاریک. عرض شد هر کسی دستی به جای فیل زد و قضاوتی کرد، نتیجه میگیره که جناب مولوی از نظرگه گفتشون شد مختلف. یکی دالش لقب دادون الف، در کف هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشون بیرون شدی. این شمع هم استاد فرمودن که واقعا چراغ عقل است، که مطلب حکیمانه و به جایی است. از شهود و نورون عقلیون که مولا هم فرمود، این گوهر شریف رو باید در جای خودش استفاده بکنیم. هیچ تاریکی نداریم استاد. بله، اینو مقدمه درس امروز. بحث امروز از درس درسی گذشته است. استاد عزیز رسید جناب مولوی به اینجا که چشم حس همچون کف دست است و بس. اون کفی که ما استفاده میکردیم در رابطه با فیل، مراد این چشم حسی ماست. نیست کف را بر همه او دست رست، یعنی بر همه اونها دسترسی نداره، احاطه نداره. چشم دریا دیگر است و کف دیگر، کف بهل از دیده دریا نگر. حالا جناب مولوی داره دریا را توضیح میده که اصلا دیده دریایی چه نوع دیده است. دیده است که قید و بند نداره، دیده ای که حجاب نداره. عجب دیده ای استاد، دیده دریایی، دیده ای که همه چی در این دیده محوند. دریا درش، همه جانوران دریایی در دریا محوند. کیست ماهی؟ چیست دریا در مثل؟ تا بداند، تا بدون ماند ملک عز و جل. یعنی ما داریم تشبیه میکنیم اون حقیقت مطلق رو به دریا. این دریا هم تازه در مقابله او هیچه. با این وصف صد هزارون بحر و ماهی در وجود، سجده آرن پیشان اکرامی جود. استاد، مراد از دریا و ماهی رو میخواییم اینجا یه مقدار حضرت عالی توضیح بفرمایید که از نگاه عرفای ما مراد از دریا چیه؟ یا همون هستی مطلقه، یا حقیقت هستی است که به دریا تشبیه شده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بفرمایید قبل از اینکه وارد دریا بشیم، یک ظرافت لفظی که مولانا در شعرش به کار برده بود اینجا من توضیح بدم که از نظر لفظی هم چقدر استفاده زیبایی به کار برد. کف دست رو وقتی شما لمس میکنه محدود دانست. مگه کف دست چقدره؟ شما اگه از طریق لمس خواسته باشی ادراک کنی، کف به اندازه کف دست لمس میکنی. کف دست محدوده، یه محدوده داره، همین اندازه. حس رو به کف دست تشبیه کرد. نه تنها حس لامسه که کف دست محدوده، حس باصره هم محدوده. شما مثلا افق دیده حسید مگه چقدره؟ چه اندازه میتونی ببینی؟ راه دور رو نمیتونی ببینی، حتی خیلی نزدیک هم نمیتونی ببینی. نه راه دور رو میتونی ببینی، نه نزدیک رو. اگه زیاد نزدیک باشه نمیتونی ببینی،
زیاد دورم باشه،
زیاد دورم نمیتونی. حالا من نزدیک رو مثلا، چه بسا بعضیا تعجب کنن که چطور میشه نزدیک رو ندید. ببین، این پلک چشم شما، داخل پلک چشم شما روی چشم شماست. نزدیکترین جرم و جسم به چشم باطن پلک شماست.
نمیبینه.
آیا چشم شما وقتی هم همزاری باطن پلک چشمتون رو میبینه؟
خود مردم میبینه خودشون
آره نمیبینه وقت تازه فاصله بین مردم که چش و خود چش باطن پلک هیچ فاصله ای نیست، اصلا نزدیکترین فاصله هم نیست ولی نمیبینه. پس زیاد که نزدیک شد نمیبینه،
بله
زیاد هم دور نمیبینه. در سامه هم همینطوره، در سامه دور باشه نمیبینه، نزدیک نزدیک که باشه معنیش نیست که، منظورم اینه که یه فرکانس معین است، یعنی گوش ما امواج رو در یه فرکانس معینی میشنوه. اگه یه مقدار اون فرکانس بیشتر باشه نمیشنوه، کمتر هم باشه نمیشنوه. و چه بسا صداهای عجیبی الان در عالم هست، هم اکنون همینجا که اطراف من، ولی اون فرکانس مطابق سامعی من نیست، من نمیشنوم. حالا زیر از اون حدی، یعنی حد معینی گوش من فرکانس ها رو میگیره، اگه زیر اون باشه نمیشنوه، بالا اونم باشه نمیشنوه. چه بسا گوش حیوانات فرکانس های بالاتر رو بشنوم، و بعضی گوش حیوانات شنواشون از ما بیشتره، شامه بعضی حیوانات از ما بیشتره. مثلا فرض کنیم
سگ
شامه عجیب داره، این به اصطلاح حیوانات پرندگانی که لاش خورن
اوهاب،
اینا خیلی دیدشون هم خیلی عجیبه، اصلا هم دید عجیبی دارن هم شامه عجیب، از چند فرسخی شامهشون کار میکنه و دیدشون، به قول ناصر خسرو میگه روزی سر سنگ عقاب به هوا خواست، از پر زدن خیش عرض کنم که خلاصه در تعجب شد که من خیلی پروازم بلنده، گر بر سر خاشاک یکی پشه بجنبد، جنبیدن اون پشه عیان در نظر ماست. خیلی از تو غرور گرفتش که خال ما از اون بالا چند صد متری پشه رو در روی زمین میبینیم، چون مغرور شد ناگه ز کمینگاه قضا سخت کمانی، تیری ز قضا و قدر انداخت بر روز، که کار ندارم، منظورم اینه که از چند صد متری پشه رو زمین میبینه. خب پس دید انسان محدوده، گوشش محدوده، ذائقهش محدوده، لامسهش محدوده، کفش محدوده. اینجا از کف دست استفاده کرده که در حد کف داری شما لمس میکنی، وقت به کف دریا تشبیه کرده. اون کف دریا دیگه کف دست نیست، کفی است که رو دریاست. گاهی آب که موج میزنه یه کفی رو دریا حاصل میشه، نه؟
احتمال و سیل
زبدن رابیا. اون کفی که روی دریاست چقدر از دریا رو درک میکنه؟ به اندازه همون کفی. کف روی دریا از دریا چقدر درک میکنه؟ به اندازه همون کفی که هست، که تقریبا به اندازه کف دست. حس ما به اندازه کف دست.
این کف رو شما کف گرفت،
لفظ کف بود، اما اون کف دریا از دریا چقدر درک میکنه؟ حس ما از دریای هستی ما و از دریای حقیقت، یعنی ما خودمون دریا هستیم، وجود ما، هستی ما دریاست، هستی عالم دریاست. حس ما به اندازه کف دست درک میکنه، چنون که کف دریا دریا رو به اندازه کف درک میکنه. حالا اگر کسی
مثلا انتخاب مولوی بین هم این حواس کف رو با همون کف
به مت انتخاب کرده و چقدر زیبا و چقدر زیبا انتخاب اون کف هم تقریبا به اندازه کفه کف روی دریا. حالا شما نگاه بکنید، اگر کسی دریا رو از روی این کف ببینه به اندازه همون کف میبینه دریا رو، اما اگر کسی دریا بشه و دریا رو از دید دریا ببینه، اقیانوس بیکرانه رو وقت میبینه، دید دریابین داشته باشه، یعنی خود دریا دریا رو ببینه، غیر از اینه که کف، یه وقت کف دریا رو نشون میده به اندازه یه کف نشون میده، یه وقت دریا از دریا داره صحبت میکنه، اون دریا رو میگه. دقیقا انسان همینطوره، یه وقت از راه هوا، از راه حواس میخوایم به حقایق برسیم به اندازه حواسه، همون به اندازه یه کف، اما یه وقت از باطن خود میخوایم به حقیقت برسیم، حالا باطن ما دیگه میره تا عقل کل و از فراتر از عقل دیگه نمیشه چیزی گفت. اگر بتوانیم از مقام حضور، اون بالاتر از عقل رو من مقام حضور مینامم، البته مقام حضور ما نمیتونیم توضیح بدیم اینجا، تا خواستیم در مقام حضور صحبت کنیم حصول میشه. خیلی ها فکر کنن حضور رو میتونن توضیح بدن، یه اشتباهی که امروز هم رایجه، میان علم حضور رو توضیح بدن، اصلا علم حضور قابل توضیح نیست، به مجرد اینکه لب گشودی و از حضور خواستی توصیف کنی حصولش کردی. میدونی من تشبیه کنم مثل نامتناهی، بعضی هم غیر متناهی رو میخوان توضیح بدن، به مجرد اینکه شما از غیر متناهی صحبت کردی و توصیف کردی متناهیش کردی. متناهی وقتی در ذهن شما میاد چی میشه؟
محدود
میشه، متناهی میشه. متناهی به مجرد اینکه به ذهن و زبان شما بیاد متناهی میشه.
بله.
غیر متناهی به وصف غیر متناهی نه به ذهن ما میاد نه به زبان ما، فقط لفظ غیر متناهی میگیم. عالم حضور یه چنین عالمی است. وقتی شما به زبان خواستی باشی بگی، توصیف کنی، توجیه کنی، یا با هر لغتی که به کار ببری محدود، یعنی حصولش کردی. بنابراین باطن ما عقل خیلی بالاست، البته خیلی بالاست، وقت ما فوق عقل یه مقام حضوره که اونم حالا عقل حضوریه دیگه، اونم میشه خارج از عقل، اونم عقل حضور، اون عقل شهودیه، اون حضوره. حالا اگر کسی با مقام حضور ببینه خودشو و عالم رو و هستی رو، دقیقاً مثل اینه که دریا خودشو ببینه.
احسن.
این سخن مولانا دقیقاً این بود.
اتفاقا همینو، جنبش کف ها ز دریا روز و شب، کف همی بینی و دریا نی عجب. ما چو کشتی ها به هم بر میزنیم، تیر چشمیم و در آب روشنیم.
کشتی ها به هم برخورد میکنه، اما دریا هیچ وقت با دریا برخوردش دریای تنازع آمیز نیست. دریاست،
دریا، دریا،
همه چیز از جنس خودش.
خیلی
بله، بسیار.
ای تو در کشتی تن رفته به خواب، آب را دیدی نگر در آب آب. ببین از دریا داره میره
دوباره کشتی تن
به حقیقت آب داره میپردازه. آب را آبی است کو میراندش، روح را روحی است کو میخواندش. رفته داره وارد اون نتیجه گیری های
کم کم به عالم
هم فضایی که حضرت علی فرمودید.
آب را آبی است کو، این خیلی حرف هایی داره،
میراندش
کو میراندش، خود آب روانه، توجه بفرمایید، خود آب رونده است. ولی روندگی آب در عالم معنی، آب عالم معنی داره روانی آب رو باعث میشه، بلی آب خود به خود روان نبود، روانی آب، زلالی آب، شفافی آب، و آب موجب حیات هم هست، توجه بفرمایید. و جعلنا من الماء کل شیء حی، همه چیز از آبه، همه چیز از آبه.
و انزلنا من السماء ماء سالت
اودیتا بقدرها، بقدرها یعنی همین، برد آب زین بحر فیروزه ای به گنجایش خیش
هر کوزه،
هر کوزه. یه کوزه به اندازه یه کوزه از دریا آب برمیاره، یه کاسه به اندازه یه کاسه، ولی دریا دریاست و موج میزنه و غیر متناهی است، و آب هم مایه حیاته و خیلی چیزا به آب تشبیه شده، حیات به آب تشبیه شده که خدا میگه حیات رو و جعلنا من الماء کل شیء حی، یعنی اصلا حیات در واقع آب حیاته، علم و معرفت به آب تشبیه شده، این همه به آب تشبیه، چون مایه حیاته، آب مایه حیاته، در جایی که آب نباشه حیات نیست، حتی در این عالم زیست، در عالم زیستی هر کجا آب هست نشانه حیات هست، اما اگه در جای آب نیست،
ای تو در کشتی تن رفته به خواب، چقدر تشبیه میکنه بدن را به کشتی که رو دریایی.
آره دریایی،
خیلی عجیب،
ولی خودت نمیدونی. حالا اگر به دریا متصل بشی وقت ببین چه خبره دیگه.
بله
بله، دقیقاً تن کشتی.
پس دریا رو میشه به همون حقیقت هستی،
حقیقت هستی و حقیقت روان آدمی که به حقیقت هستی وصله. آه. انسان در حقیقت اون من مطلق، اون من مطلق به هستی مطلق وصله. بله. حقیقت آدمی همون دریاست.
یه تعبیر لطیفی هم داره، میگه مثلا یه ماهی رو از دریا میکشی بیرون، میگه ماهی دریا.
بله. یعنی صفت دریایی داره،
صفت دریایی داره، هر چی از دریا میاد انسان میفهمه از دریاست، اما خودش نمیدونه از کجاست.
آره آره، اگه خودش میفهمید که دریاییه، این خیلی معرفت بود، همین اشکالش همینه،
همین ثابت کنه.
خودش خاکی میدونه، دریایی نمیدونه، خودش همون خاک میبینه، خودش دریاییه. بله بله، ماهی رو میفهم، یعنی حیوانات دریایی میفهم اینا دریایی هن. اصلا خصلت دریایی دارن، هر حیوان دریایی خصلت دریایی بودن داره، خود انسان دریاییه اما نمیدونه که دریاییه. و اگر میفهمید که دریاییه، قدر خودشو بیشتر میدونست.
بسیار جایی میفهمه، نه بدن از سبز پوشان میشود، نه از او یک چشمه جوشان میشود، نه صدای بانگ مشتاقی در او، نه صفای جرعه ساقی در او.
ببینین چقدر
چقدر این وجود
داره. ببین سبزی میگه، سبزی مال آبه آقای دکتر، سبزی علامت، هر کجا که آب هست علامت حیات، یعنی در خودش سبزی نمیبینه، علامت حیات، حیات معنوی منظوره، حیات معنوی در خود یه آدمی مثل مرده زندگی میکنه، نفس میکشه، ولی اون سبزی حیات،
ملکوتش،
ملکوت که همون معنویت باشه، در خودش نمیبینه. بانگ مشتاقی درش بلند نیست. بانگ مشتاقی بانگ خاصیه. بانگ مشتاقی چیه؟ عشقه. بانگ مشتاقی عشقه. اشتیاق به معنویت درش در خودش نمیبینه. شوق معنویت درش مرده است. مردارخوار شده. مثل حیوان مردارخوار. یعنی اون بانگ مشتاقی در کوه دلش تنین افکن نیست.
صفای جوره اسحاقی هم درش
در نیست. بله صفای
برای همین می کوه همیت تاز تیشه و از کلند یک چنین کوه راز بنیان
برکنند. این کوهی که صدای بانگ مشتاقی درش تنین افکن نیست و منعکس نیست باید با تیشه برکند. ولی مثل همون کوه حضرت موسی که فخر را موسی فلما تجلا ربه لجعله دکا، اون کنده شد. اون کوه وقتی کنده شد صدای بانگ مشتاقی به گوش حضرت کلیم الله رسید.
همون بیهوش.
بله اصلا. اون صدای بانگ مشتاقی همون بود که به گوش کلیم الله رسید.
چقدر لطیفه این معنی که فهمیدید به حدیث امام باقر علیه السلام که ادهی رفتن پیششون گفتن ما از کجا بدانیم شیعه شما هستیم. امام فرمودن که اون بانگ مشتاقی از آن هاتف غیب از مأذن جانتون بشنوید. گفتن چه مدت؟ گفتن یه هفته. رفتن اومدن ما نشنید. گفت بید حالا چه روز تا چه روز هم نداره شنیدید شما شیعه ما هستید. رفتن اومدن گفتن ما باز نشنیدیم. گفت امنت بدید یک سال دیگه. تا یه سال بعد اکثریت برگشتن که آقا جان ما چیزی نشنیدیم. گفت برید قلبتون رو مداوا بکنید که اون دیگه به دردتون نمیخواه.
متاسفانه یعنی قساوت همون قصد قلوب هم هست. یعنی سخت میشه دل. قصد یعنی سخت میشه مثل سنگ.
قصد قلوب
فهیه بین بعد ازاله که کل هجاره برا. یعنی مثل سنگ. بعد این جمله خیلی جالبه، فهیه بین بعد ازاله که کل هجاره او اشد و قصوه. و سنگ سختر. چرا؟ و این من الحجارت لما یتفجر من هل انهار. گاهی ما دیدیم که از وسط سنگ آبی میجوشه، اما دل کسی که سخت شده و از حق دور شده دیگه هیچ وقت رحمت محبت بانگ مشتاقی داشت بلند نمیشه. صدای بانگ مشتاقی از اون دل نمیاد. دل تیره است. اما اگر به اون قساوت نرسیده باشه، به اون قسوت، به اون سنگ خارجی، وقت گاهی از اون درون از سر سویدا یک حالت رحمتی، یه حالت محبتی، یه حالت انعطافی، انسانیتی، اون هم بانگ مشتاقیه. و اون بانگ مشتاقی باید غنیمت دونست. اگر صدای بانگ مشتاقی شنید از درون، هنوز دلش زنده است.
احسن.
هنوز دلش بیداره. اما وای به وقتی که این صدا دیگه نیاد.
احسن. ای دل او مسحر و حال دعایی نبود، زنگ دل را به یکی قطره صفایی نبود. دلق و سجاده بود تسبیح در آتش بفکن، گرت از معزن دل مجده ز جایی نبود.
یقینه.
یعنی ملاک عرفان و
اون بانگ مشتاقی است.
احسن.
در اگه از باطن اون بانگ مشتاقی رو نمیشنوید، جاله تسبیح انداختن و ریاکارانه و اینا دیگه به جایی نمیرسه.
ریز تو آتش میگه.
اینا میرد بر آتش خوب.
گرت از معزن دل.
ببین چقدر باطن مهم.
تشیع اهل بیت تشیع تظاهر نیست. تشیع.
ببین حضرت هم تا یه سال مهلت شون داد. بعد معلوم شد اینا دیگه سیاه شده دلشون. گفت حالا باید بریم یه معالجه دل بکنید. معالجه باید بکنید. یک توبه نصوح میخواد دیگه.
دل مرده رو زنده کردن.
و خیلی سخته مرده زنده کردنه دقیقا.
بله بله باز امیدشون نکرد.
نه یعنی اجازه مسیح میخواد دیگه.
بله. بسیار خوب استاد. دریا یه صفتی خوبی که داره، باز جناب مولوی داره بیان میکنه، این همه موجودات که در درونش هستن در اون تغذیه میکنن، تمام آلودگی های اینها را آب نشان نمیده. هرچی در درون خودش پرورش میده در پرورشگاه دریا و آب، چیزهایی است که باعث اعجاب انسان هاست. هم میتونن قوت مادی خودشون قرار بدن، هم معنوی خودشون قرار بدن. علت این حکمت دریا را همون پویندگی، جنبش، حیات، بالندگی او میدانه. که اینجا یک داستانی نقل میشه که بله مرحوم ملا هادی اگر اجازه بفرمایید، آب را آبی است که میراندش، روح را روحی است که میخواندش. گفت دریا رو میری کنارش میبینی با اون همه گستردگی هی سرش رو میزنی به ساحل. این چقدر عارف زنده بیدار دلی بود ملا هادی.
بله خیلی خدا رحمت.
گفت میدونی معنیش چیه؟ میگه این جای به این بزرگی برای من تنگه، هی کلش رو میکنه به ساحل.
الله
اکبر. اما تو در یک در دو گز تن تو دریایی در است، در نمی پنهان شده
آه.
در سگز تن عالمی پنهان شده آه. تو تو این هستی جنبشی نداری. چقدر پیام بزرگ دریا رو مولا هادی خوب استفاده.
و اون صدای بانگ مشتاقی که قبلا صحبت کردیم مثلا همون موجی است که دریا به ساحل میزنه. اون بانگ مشتاقی دریاست. دریا با اینکه غیر متناهی و فراخ و گسترده است یعنی هنوز براش کمه. سر به ساحل زدن یعنی هنوز کمه، یعنی میخواد دریا دریاتر بشه. و اون بانگ مشتاقی در انسان هم اگه باشه همون موجی است که به ساحل میخوره. اگه باشه وقت دریاست، وقت که نباشه خب راضی شده به همون تن و در اون محدوده باقی موند.
بله. بعد ایشون میگی که این جنبش دریا، این صفت دریایی در همه موجودات عالم حاکمه. و سفیری باز دامندر کشی، جمله را در داد و در داور کشی. فالق الاصباح اسرافیل وار، جمله را در صورت آورد زن دیار. خیلی عجیبه.
بله.
اجازه بفرمایید میان برنامه رو ببینیم و استاد شرح این استفاده کنیم. استاد در این فرازها جناب مولوی داره به لطائفی میپردازه که حقیقتاً در رواست. میفرماید هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار. میگه همونطور که شبها خداوند ارواح را دریافت میکنه، میگه دریا هم شب یا آهنگی میزنه که همه حیوانات دریا میخوابن، آرامش پیدا میکنن. شبشون رو میتونه چجوری مراقبت کنه، روزشون رو چگونه از اینا مراقبت کنه. خیلی دایه خوبیست. میگه این صفت خدا هم هست. الذی یتوفاکم باللیل، توفا کشتن نیست، این روحا رو میخونه. بر سفیری باز دامن در کشی، جمله را در داد و در داور کشی. فالق الاصباح اسرافیل وار، جمله را در صورت آورد زن دیار. خداوند فالق الاصباح هم هست. بله. یتوفاکم باللیل هم هست. روحای منبسط را تن کند، هر تنی را باز آبستن کند. یعنی شب میگیره باز روز. اسب جنها را کند آریز زین، سر النوم اخل موت است این. چقدر سر خواب را هم خوب بیان میکنه. استاد سوالی که اینجا مطرح میشه اون صفت دایگی خداونده، اون صفت پرورش دهنده رب العالمین بودن خداوند،
ربوبیت.
میخواد اینو بیشتر توضیح بده. بعضی فکر میکنن خدا خالق ماست، یعنی ما رو فقط خلق کرده رها کرده.
اشتباهه.
اما اگر به ربوبیت خدا توجه بکنی خیلی معنی پیدا میکنه که یه لحظه ما ممکنه از او غافل باشیم ولی او هیچ که از ما غفلت نمیکنه.
بله. ببینید همینطور که اشاره فرمودید، دریا، امواج دریا در شب و در روز متفاوته. حالا اون کسانی که دریا نوردن اینا رو بهتر میتونن بفهمن. اصلا حالت دریا در شب با حالت دریا در روز متفاوته،
کاملا
متفاوت. و این دقیقاً از نظر زیستی متناسب با این حیوانات عجیب الخلقه هستن که در اعماق دریا زندگی میکنن. البته حیوانات هم در یه سطح زندگی، در سطوح مختلف دریا بنا به فشار آب حیوانات مختلفی زندگی می‌کنند که این امواج خروشان دریا به طور کلی حالت دریا و امواجش اینا متناسب اون موجوداتی هستند که در درون دریا زندگی می‌کنند. و این گونه‌های مختلفی که در دریا زندگی می‌کنند کم نیستن. این مقتضای ربوبیته. همینطور در زمین مقتضای ربوبیت خدا گونه دیگر است که به اشجار و احجار و همه اینا می‌رسد. اما کلمه ربوبیت و خلق رو شما مطرح کردی، اجازه بفرمایید درباره خلقت اینجا را صحبت کنیم. ببین البته در ظاهر کتب آسمانی، چه عهد عتیق چه عهد جدید و هم قرآن کریم، مسئله خلقه. البته خب کلام خداوند، این خلق رو بد فهمیدند اشخاص، کلمه خلق بد فهمیده شده. اینجا جاشه که مولوی هم اشاره کرده در همین اشعار، خلق بدون معنی نیست که خدا همطور که شما فرمودین آفرید و ول کرد گفت زی خودتون باشه، اینجوری نیست. اصلا ول کردن در کار خدا نیست، اصلا قطع ارتباط در کار خدا نیست. اصلا قطع ارتباط یعنی چی؟ خیلی حرف کفرآمیزیه. نه تنها قطع ارتباط، نه تنها از این جهت بده که محبت خدا، مهر خدا، ربوبیت خدا کم میشه، اصلا اشکال عقلی داره. قطع یعنی هم خدا محدوده هم این محدوده، یعنی فاصله. در غیر متناهی فاصله وجود داره. توجه بفهم چه عرض میکنم، حق تبارک و تعالی غیر متناهی است، بی پایانه. یعنی بین خدا و خلق و به عبارت اخرى بین خالق و مخلوق یه مرزی نیست که این طرف مرز مخلوقات باشن اون طرف مرز خالق باشه. این
در عبودیت و جوهرتون کنه ها
ارو این در توهم اشخاص چنین می گنجد. این یه وهمی بیش نیست، یه وهم باطله، مرزی نیست. اصلا مرز بین خالق و مخلوق نیست، چون مرز هر دو طرف رو محدود میکنه. توجه بفرمایید، هر کجا که مرزه دو طرف مرز با مرز محدود میشن. ما در حق تعالی محدودیت نمیتونیم بگیم، اصلا تفوه نمیتونیم بکنیم، محدودیت نیست. بنابراین انقطاع نیست بین خالق و مخلوق. به همین جهت عرفا ترجیح دادند به جای کلمه مخلوق از تجلی صحبت کنند. توجه کنید، اینا که بی خودی این اصطلاحات رو به کار نبردن، کلمه مخلوق رو ترجیح میدن با کلمه تجلی ازش صحبت کنن. تجلی از متجلی جدا نیست، فیض از فیاض جدا نیست، مخلوق از خالق جدا نیست. وقتی که جدا نیست به حال خود ول نشده، همیشه در پرتو عنایت حقه. از یک پشه، از یک اتم، از ریزترین موجود گرفته تا بزرگترین موجود، از ارضی تا سماوی، از کهکشان ها تا هر چه که بری بالاتر، کل کائنات
لا یقادر و
صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. این احصاها نه اینکه خدا میشینه چتکه میندازه میشماره،
یعنی حاضر غیبشون میکنه.
احصا یعنی احاطه داره، احاطه علمی، ولا احصا که نمیتونه بشینه بشماره 1 2 3 4. احصاها یعنی احاطه بها، یعنی همه رو میدونه، همه در ظل عنایت حقن، در کف با کفایت حق تبارک و تعالی هستن. بنابراین ربوبیت حق تعالی ازلی و ابدی است و هیچ وقت هم خداوند خالی از ربوبیت نبوده. یعنی ما یه وقتی نداریم که خدا رب نبوده، خدا از ازل تا ابد ربه و رب یعنی ربوبیت میکنه، ربوبیت میکنه یعنی تربیت میکنه، یعنی نقص رو به کمال میرسونه، یعنی استعداد رو به فعلیت میرسونه، یعنی داره اداره میکنه عالم رو. پس اگر شما یه جایی انقطاع دیدی یا توهم انقطاع کردی، به واهمه خودت مراجعه کن. ما توهم انقطاع داریم، نه انقطاع واقعی. حتی کافر منقطع نیست حق. بذار من این صریح به شما بگم، حتی کافرترین ملحدترین آدم های حق از حق منقطع نیستند، خودشون توهم انقطاع دارند در اثر نادانی.
کافرم میپوشونند،
پوشوندند، خودش توهم انقطاع داره، یعنی در فکرش انقطاع هست، ولی در نفس الامر انقطاع معنی نداره. که وقتی که مولانا از دریا و موجودات دریایی صحبت کنه، امواج دریا و تشبیه میکنه ربوبیت رو، منظورش همینه. و ما واقعا چقدر زیبا گفته، ما در همون دریای رحمت غوطه وریم، ولی یه حیوان دریایی دریایی بودن خودشو میدونه؟
نه.
و اگه از دریا دور شد دلش میخواد به دریا برگرده. ببین حیوان دریایی وقتی رو خاک بیفته مضطربه، یه ماهی رو خاک بیندازی کار میکنه، دست و پا میزنه تا بمیره و میمیره اگه به اصلش بر نگرده. ولی ما از دریای ازلیم، از دریای بیکرانه رحمتیم، نمیفهمیم، خودمون رو در خاک فکر میکنیم، اصلا فکر نمیکنیم که ما دریایی هستیم. داره این مطلب رو اشاره میکنه مولانا، در کشتی تن سواری ما فکر بکنیم که نه ما دیگه اصلا کاری به دریا نداره.
اصلا داره نتیجه میگیره که سیر بیرون است قول و فعل ما، سیر باطن هست بالای سما. حس خشکی دی کز خشکی بزار، عیسی جان پای در دریا نها. که فرمودی جان میل دریا داره، ما این رو محدود کردیم به تخت پار سنگی. بله، آب حیوان از کجا خواهی تو یافت، موج دریا را کجا خواهی شکافت. موج خاکی وهم و فکر و فهم و فکر ماست، موج آبی محو و سکر است و فناست. تازه رسیده به اونجایی که
جان حضرت مسیح دریایی بود و به دریا رفت.
بعد سکر و
سهم و
محو و
محو و همین. اگر چنون چه به دریا، به اعماق دریا بری، به باطن رفت. اما اگه به ظاهر اکتفا بکنی، از دریا غافل شدی. و ما در واقع دریایی هستیم و باید دریایی بشویم. و دریایی شدن یعنی دریادل بودن. دل ما وقتی دریا شد، دریادل وقتی شدیم، دریایی هستیم. دل ما دریاست، بیکرانه. دل بیکرانه است. آخه دل که این قلب تپنده یک قطعه گوش نیست.
احسان.
ما وقتی میگیم قلب، فیال میکنیم قلب پزشکی رو میگیم. بله، خب این پزشکی هم یه پزشک، این شکل سنوبری، شکل سنوبریه میگن، شکل معین داره قلب. یه قطعه گوش نیست در بدن که مرتب میتپد و میزنه. خب مایه حیات ظاهری آدم هم قلبه. اما قلب واقعی به دریا، دریچهش به دریا بازه. اون قلب معنوی اونه. به قول سنایی، خدا رحمتش کنه، اونم خوب زیبا سروده قبل از مولانا، میگه پاره گوشت نام دل کردی، دل تحقیق را بهل کردی. اون چه دل نام کرده ای به مجاز، رو به پیش سگان کوی انداز. این دل اگه پیش سگ بندازی میخوره، یه قطعه گوشت. ولی دل آدمی رو کی میتونه بخوره؟ دریاز، همه چیز در اون غرقه،
همه رو اون میخوره،
همه رو اون میخوره و تازه کمشه. همه رو میبله دل. این آدمی دریاییست که همه چیز رو میبله. هیچ موجودی نمیتونه دل آدمی رو بخوره، اما این گوشت رو به سگم یه گربه هم میخوره. ما اشتباهمون همینه، دوچار اوهامیم. یعنی خودمون رو چون فراموش کردیم. تمام مسئله اینه که ما خود شناسی نداریم. خودمون رو همین ظاهر میبینیم و همین بدن و همین حس.
فرق موج خاکی و موج آبی.
بله.
موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست.
درست.
همین رو بدور کن. موج آبی محو و سکر است و فناست.
بله. محو و سکر.
داستان نحوی و محوی رو هم داره بیان.
نحوی و محوی هم همینجاست. بله. آره. آقا اون نحوی هی مغرور شده به همون فکر ظاهری. یه چهار تا قاعده نحوی میدونست،
همین گفت فعل ضرب و صرف.
گفت آره، بهش گفت که، به اون طرف گفت که نحو خوندی؟ گفت نه، من نحو نخوندم. گفت خب همه عمرت، گفت نصف عمرت برباده. گفت نصف عمرت برباده. علم نحو معمولا ادبیات کمی هم غرور میاره. ببخشید، به ادبا قصد توهین نداریم، اما علوم ظاهری به طور کلی کمی غرور میاره. بعد کشتی، یعنی دریا مواج شد و کشتی طوفانی شد. اون شخص که بهش گفته بود، که نحوی بهش گفته بود نصف عمرت برباده، گفت حالا تو شنا بلدی یا نه؟ گفت نه. گفت خب تو همه عمرت برباده. آره. اون به نحوی گفت، کسی که نحو نمیدونه، گفت نصف عمرت برباده. این گفت حالا شنا بلدی یا نه؟ گفت شنا، نحوی شنا بلد نبود. گفت خب همه عمرت برباده. واقعا هم برباد بود.
گفت کل عمرت نحوی فناست، چون که کشتی غرق در گرداب هاست. گر که محوی محو می باید نه نه.
آره.
اینجا بدان. گر که محوی بی خطر در آب.
آره.
آب دریا مرده را بر سر نهد، زنده را دریا کجا بیرون نهد.
حالا چرا مولانا در مقابل محو که مقام سکر و صفا و فناست، علم نحو انتخاب کرده؟ سردی درش هست آقای لاریجان. چرا؟ خب این همه علوم هست، یه علم دیگه رو میگفت، چرا نحوی بیچاره اینجا دراز کرده؟ برای اینکه نحوی مرتب در قید و بند قواعد اعراب و ظاهر کلمات. اصلا نحوی کار نداره که معنی کلمه چیه، میخواد این اعراب درست خونده یا نه، مضموم، مرفوع، منصوب، مضافون الیه، فاعل، مفعول، در بند کلمات و ظاهر الفاظه. کسی که در ظاهر الفاظ گرفتاره و به معنی توجه نداره، نحوی همینه. نحوی
موج خاکی.
آره. اینه که مولانا برای علامت غرور و غافل بودن از مقام محو و صفا نحوی رو انتخاب کرده، چون فقط به زیور کلمات بسنده میکنه، اصلا کار نداره به معنی کلمات، در حالی که سایر علوم باز یه مقداری در عالم معنی وارد میشن.
احسن. تا در این سکری از اون سکری تو دور، تا از این مستی از اون جامی تو کور، گفتگوی ظاهر آمد چون غبار، مدتی خاموش خود کن هوش دار. دیگه اینجا تمام میکنه جلال.
آدمی که مست قواعد نحویه یه چی دیگه حالیش نیست دیگه.
بله.
این اصلا به عالم معنی راه نداره.
کلا میگه خاموش، ما هم مثل این باید خاموش بشیم. وقت برنامه آرام آرام
خب به خاموشی رسیدیم.
بله. اینجا مدتی خاموش.
دلم توجه بفرمایید که تخلص مولانا خاموشه.
خاموشه بله.
بله. در کتاب دیوان شمس خاموش تخلص میکنه.
بله. مراد از خاموشی اینجا همون سمت عرفانی باید
بله
باشه. بله. با صاد.
بله.
به معنی
همون سکوت.
سکوت. بله. بله. از سمتو بابون من ابواب الحکمه.
همینطوره.
که امام رضا علیه السلام فرمود. خب اون خاموشی که خیلی خوبه.
خیلی مهمه. بله.
ها؟
بله.
بله. بعد جای دیگر هم میفرمه از سمتو یک سبل محبه.
بله.
یعنی با سمت و سکوت میشه شکار کرد.
البته سکوت به مورد.
بله.
باید موردش شناخت که سکوت کجاست. حالا بعضی ها ممکنه، این خیلی مهمه که نطق و سکوت مورد دارن. شناختن مورد نطق کجاست و سکوت کجا. این سعدی علیه الرحمه
بله
به این مسئله پاسخ خوب. دو چیز تیره عقل است. دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. اونجا که جای خاموشی است باید خاموشی.
در جای دیگر می فرماید که در سکوت این سمت یک نغمه دیگه ای تو را گوش تو پر می کنه. در سکوت تنهایی صوت نغمه خون خواهم. خستم از این و آن یار هم زبان خواهم. میخواد نغمه اونو گوش کنه.
آدمی که گرفتار قیل و قالی اون صدا رو نمیشنه.
بله. خیلی زیبا. خب عزیزان بیننده، جنبندی که از بحث داشته باشیم اینی که در جلسه پیش و امروز بر اساس پرسشی که مطرح فرمودید که راه های تحصیل معرفت چیه، خب ما هم در جلسه پیش از زبان استاد عزیز شنیدیم و همین جلسه که همین ابزارهایی که خداوند در اختیار ما قرار داده خوب استفاده بکنیم. جعل لکم السمع والابصار والافئده، از چشممون که به اعماق باطن راه دار که میشه سمع، همین گوشمون، چشممون که به حقیقت بصیرت راه داره، قلبمون که افئده برمیگرده به اون مقام اخفا و خفا و بر حال اینا رو انشالله بعدا توضیح خواهیم داد. از زبان جناب مولوی هم پایش همین ادراک حسیه. سعی کنیم چشممون آلوده نکنیم به گناهان، گوشمون به حرفهای هجر و باطل پر نشه، این ظرف رو پاک و خالی نگه داریم، خود خداوند پرش میکنه انشالله. به این مراحل هم که تا حالا رسیدیم که از موج خاکی عبور بکنیم، از خیالات، از وهم، از توهمات بی‌حاصل. تنها گناه به حواس بر نمیگرده، فکرم نباید گناه بکنه، خیالم نباید گناه بکنه، خلاص این بستر آماده میشه که ما وارد مقام سهو و محو و سکر و فنا بشیم. تازه این مقدمه ایست برای وجود به اون ادراک عقلی که انشالله در جلسه آینده از محضر استاد عزیز استفاده میکنیم که خود اون هم یک دریایی است. اگرچه ما کلن شاکله بحث ما تا کنون در برنامه معرفت همون معرفت عقلی بود، شهود هم در واقع همون نور عقله که هرچی عقل پاکتر و تابنده تر خواهد بود، اینو از محضر استاد استفاده کردیم. تا اینجا انشاءالله جنبندی بکنیم داشته باشیم، در جلسه بعد انشاءالله وارد ادراک عقلی میشیم و فوق ادراک عقلی که امروز استاد اشاره هم داشتن که عالم حضور که نمیشه معنی کرد، اونجا باید هر کسی با پای خودش بره. حالا دستگیری بزرگانی مثل استاد هم لازم هست که انشاءالله خواهیم گفت که راه چگونه است. خب بعد همه اینها، این جد و جهد و جنبشی هم که فرمودن استاد و جناب مولوی، همون عشق میشه، همون جاذبه معشوقی که خداوند در ما قرار داده. باید از این سرمایه خوب استفاده بکنیم، انشاءالله کوی معشوق هممون نائل بشیم. بعد جناب سعدی هم زیبا فرمودن هزار جهد بکردم که سر عشق بپوشم، نبود بر سر آتش میسرم که نجوشم. چقدر زیباست استاد، عشق نمیشه پنهان کرد. به هوش بودم از اول که دل به کس نسپارم، شمائل تو بدیدم نه عقل موند و نه هوشم. چهره دلربای معشوق رو ببینی که انسان بیقرار میشه، دست و پا میزنه. انشالله خداوند تماشای جمال دلارایش را نصیب همه من و شما بکنه، که این آینه را در وجود ما قرار داده که از غبارها پاک بشه، چهره اون محبوب را به ما نشان خواهد داد. بله، تا دیدار دیگر و برنامه دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما بینندگان خوب و صمیمی خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.